رادیو سوینا تقدیم می کند. سوینا گپ.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. دوستان، همراهان، سلام. خوشحالیم که با اولین سویناگپ زمستانی در این هوای نشندان تمیز البته در خدمت شما هستیم. امیدواریم که این برنامه انقدر جذاب باشه که بخشی از آلودگی هوا رو برای شما قابل تحمل بکنه. میهمان بسیار جذابی داریم. یک مقدار موسیقی بشنوید، برمیگردیم و در موردشون بیشتر گپ میزنیم. هر زمان که ما میهمانی داریم از جنس رادیو یا شاید ما فکر میکنیم رادیویی تر هستن، باید خودشون تایید بکنن، شروع شوق خاصی در استودیوی ما حاکم میشه. امروز هم یک همچین داستانی رو داریم، یعنی میهمان ما فردی هستن که با صداشون بسیار آشنا هستیم در قالب نمایش‌های رادیویی. براشون یک آیتم آماده کردیم، این آیتم رو بشنوید، برمیگردیم و با هم یک گپ بسیار جذاب خواهیم داشت. بشنوید.
ما نشونی خودمون رو نمیتونیم بنویسیم، چون اولا اونا هیچ وقت خونه ما نمیان، ثانیا پلیس راحت پیدامون میکنه. نه خیر، همشونو میبریم خونه خودمون. وقتش که برسه بهت میگم. الان مرحله به مرحله پیش میریم. تو فقط هر کاری که بهت گفتم میکنی.
رویا فلاحی در نقش بهار.
ماهگل، چقدر خوب کردی اومدی. آی نه نمیدونم کدوم پیرنمو بپوشم.
تو چی میگی ماهگل جونم؟
من دارم از پیرنم حرف میزنم، نه از نیومدم به جمع مهمونا. چقدر بهت گفتم ببرم دکتر گوش، هی پشت گوش انداختی نیومدی. حالا ببین به چه دردسری افتادی، دیگه هیچی نمیشنوی.
انقدر سخت نگیرین مامان، اون جوان گرسنه است و هیچ اشکالی نداره که یه خورده غذا بهش.
خیلی خوب پدر، مامان مخالفتی نداره. بگین شاهزاده بیاد به جمع. معذرت میخوام مامان، ولی حق با اکثریته.
اینو هر احمقی میدونه و میفهمه.
بله ببخشین آقای اسکار، اصلا من نمیخوام ازم معذرت میخواد، اما به من فوش نده.
دیگه نیاز به توضیح خاصی نداره، خیلی واضحه که میهمان ما سرکار خانم رویا فلاحی عزیز هستن. خانم فلاحی، این شما و این شنوندگان سوینا گپ رادیو سوینا.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه سوینا گپ. خیلی خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و در واقع من خیلی زیاد دوستدار شما هستم.
خواهش میکنم.
مرسی. بله.
و فکر میکنم یک برنامه سوینا گپ متفاوت رو با شما خواهیم داشت.
خواهش میکنم.
خب خانم، چطور شد که شما پذیرفتین در برنامه ما حاضر بشین؟ چون میدونم و دوستان میتونن خودشون بررسی بکنن، شما بسیار کم مصاحبه میکنید.
خیلی خوشحالم، اتفاقا من خیلی دوست داشتم که در خدمتتون باشم. حتما فرصتش پیش نمیومده. حقیقتا من اگر دوستان عزیز زمون برنامه‌ای بذارن و دعوت کنن، با کمال میل حتما میام، چون هم خیلی دوست دارم بچه‌ها و خیلی مخاطبان و شنونده‌های عزیز و فهیم ما هستن.
خواهش می‌کنم.
دوستان عزیز نابینا جزو بهترین شنونده‌های و مخاطبان برنامه‌های نمایش رادیویی.
بله، بچه‌ها همه پیگیر کارهای شما هستن.
و طبیعتاً خب بازیگر رادیو با مخاطبش زنده است.
حق با شماست.
و وقتی که ما این مخاطبای عزیز رو داریم، چرا که نه، خیلی هم دوست دارم که گفتگو داشته باشم و در خدمتشون بیشتر باشم.
بله. من هر چقدر تلاش کردم در مورد تاریخ تولد شما، نه ماهی دیدم، نه روزی دیدم، نه سالی دیدم. تا جاییش که قابل گفتن هست خوشحال میشیم ما بدونیم. اگر راز ویژه‌ای نیست یا دوست دارید بهش بپردازید.
خواهش میکنم. نه، تاریخ‌ها اصلا فکر نمی‌کنم چیزی رو بخواد ثابت کنه یا نشون بده.
پس این میخواد همشو بگید دیگه. من میدونم که
مهم قلب آدمه، که اون هم هیچ وقت نمیشه یک سن و سال خاصی براش رقم زد. ولی به هر حال من برای اولین بار در برنامه شما میگم.
به به.
من متولد 11 مهر ماه سال 1347 هستم.
خانم، کفر به افتخارتون زدیم. و میتونم بگم بسیار جذاب دیگه این بار. واقعا جذاب بود
برای خودم، هم خیلی جذاب بود که عنوان کردم سال تولدمو.
واقعا به ما لطف داشتید.
خواهش میکنم.
شما در سابقه کاریتون بجز رادیو یک دوره فعالیت بیشتر رو در تلویزیون میبینیم. آیا شما از رادیو شروع کردین یا نه از تلویزیون شروع کردین و بعد وارد رادیو شدین؟ یعنی کدومی که از اینا زودتر اتفاق افتاد؟
خدمت شما عرض کنم که من رشته تحصیلیم تئاتر، من فارغ التحصیل رشته تئاتر هستم. بله. از دانشکده سینما تئاتر. کار حرفه‌ایم رو حقیقتاً با تلویزیون شروع کردم. 1372 با یک تئاتری به نام تئاتر چراغ گاز که کارگردانش مرحوم خانم پروانه مژده بودن، من وارد کار تلویزیونی شدم. اولین کار حرفه‌ایم بود. تئاتر تلویزیونی
فکر
بود
میکنم
که
خانم جمیل شیخی زنده یاد.
بله بله، خانم شیخی،
استاد شهرستانی،
بله آقای شهرستانی، خانم مهتاب نصیرپور، آقای ناصر آقایی و بنده در این کار بازی داشتیم. بعد از اون که سریال های دیگه‌ای که کار کردم، دومین کارم سریال در پناه تو بود و حالا نمیخوام از سریال های تلویزیون بگم، میخوام سلسله مراتب رو عرض کنم.
نه خیلی هم خوبه، اتفاقا به در پناه تو میپردازیم.
بله.
حالا
بعد وارد سریال در پناه تو شدم. بعد از سریال در پناه تو اتمامش، در سریالی به نام تصویر یک رویا کار کردم که کارگردانش آقای احمد امینی بودن. نقش مقابل من رو آقای میکائیل شهرستانی بازی می‌کردن. من با آقای شهرستانی 2-3 سال قبلش در همین تئاتر تلویزیونی چراغ گاز با هم همکار بودیم و بنده افتخار شاگردیشونو داشتم اون زمان. سر این سریال تصویر یک رویا، آقای شهرستانی به من گفتن که رویا شما صدای خوبی داری، دوست داری بیای رادیو؟ گفتم که والا من یک بار اومدم رادیو زمان دانشجویی، زمانی که آقای شرفی رئیس
تهیه کننده
بودن و ایشون بودن که میپذیرفتن کسانی رو که وارد رادیو میشدن. در آزمون عملیش هم پذیرفته شدم، ولی توی مصاحبه آقای شرفی به من گفتن که اگر بیای رادیو میدونی که باید تمام وقتت رو بذاری برای رادیو. گفتم که بله میدونم، و اون زمان من دانشجو بودم در رشته تئاتر. گفتن خب میای این کار رو میکنی؟ گفتم نه خیر، برای اینکه من دانشجو هستم و خب به هر حال باید درسمو به یه مقطعی برسونم. بعد از اون رد شدم. طبیعتاً گفتن آقای شرفی که برو و حالا هر وقت که فرصت کردی و دیدی که میتونی تمام بیشتر وقتتو اختصاص بدی برای رادیو بیا. آقای شهرستانی به من گفتن که من یک دوره‌ای دارم برگزار کردم که اتفاقاً یک ماهش هم گذشته بود. گفتن که یک سری از بچه‌ها هستن که اومدن و دارن آموزش بازیگری رادیو رو با من میبینن. دوست داری بیای در اینجا شرکت کنی؟ گفتم با کمال میل، خیلی هم دلم میخواد که بیام.
به چه سالی برمیگرده خانم فلاحی این؟
سال 1374 بود.
پس در واقع حالا یا همزمان یا بعد از در پناه تو میشه دیگه.
بله، بعد از سریال در پناه تو و سریال تصویر یک رویا رو داشتیم کار.
شاید پخش میشدن اینها در نهایت، یعنی ضبطشون انجام شده بود و
بله، سر همون سریال درست. بود که به هر حال دیگه من اومدم و وارد رادیو شدم و یک دوره‌ای رو گذروندیم و مبانی کار رادیویی رو به هر حال اونجا آموزش دیدیم توسط آقای میکائیل و به هر حال امتحانی از ما گرفته شد که افرادی هم که آزمون رو نظر میدادن و میپذیرفتن زنده یاد شجره بودن، آقای صدرالدین شجره بودن، آقای علی عمرانی بودن، آقای محمد عمرانی و خود میکائیل شهرستانی بودن که به هر حال من پذیرفته شدم در رادیو و نمایش رادیویی و از سال 75 دیگه به صورت مستمر دارم کار میکنم در
و خیلی هم حضور کامل و تمام وقت و یعنی واقعا شاید دوره نبوده که ما سر شما رو کم بشنویم.
بله یا از سال 83 من تا 83 خب من بیرون خیلی کار میکردم، هم تئاتر هم سریال تلویزیونی و برنامه های دیگه، ولی سال 83 با به دنیا آمدن فرزندم ترجیح دادم که بیشتر وقتم رو و زمانم رو در رادیو بگذرونم.
درسته. بله. آیا از انتخاب رادیو نمیتونم بگم پشیمان، حالا خیلی واژه قشنگی نیست، ولی آیا خوشحال هستید الان که نگاه میکنید به این چند دهه که گذشته، حالا 2 دهه تقریبا؟
بله.
آیا مثلا نمیگید اگه برمیگشتیم عقب شاید مدیوم دیگه ای رو انتخاب میکردم جای رادیو، تئاتر بیشتر یا سینما بیشتر؟
تئاتر رو خیلی دوست دارم و بازیگری رادیو هم یک جذابیت فوق العاده زیادی برای من داره و خیلی دوست دارم، به هیچ وجه نمیتونم پشیمون بگم، خیلی هم با انتخاب و با علاقه اومدم توی رادیو.
ما که خوشحالیم با من شنونده،
خودم هم خوشحال بودم
چون انقدر از شما کار درجه یک خارجی ایرانی،
خواهش میکنم،
حتی کارهای در قالب لهجه های محلی از شما.
بله.
شما در جاهایی تبدیل میشدید به یک فردی که داره کوچ میکنه با عشایر. از طرفی خب ممکن بود کارهای بازی بکنید که رمان‌های آمریکایی ترجمه شده.
بله.
طیف گسترده‌ای از نمایش رادیویی برنامه شنیدیم. بله. پس خودتون هم خوشحالید از اینکه
بله
این سال‌ها
بله.
رو
خیلی زیاد به خاطر اینکه این رادیو امکانی رو به آدم میده، به بازیگر رادیو میده که تو در کوتاه‌ترین، اولا یکی از سخت‌ترین، اینو نه به عرض بنده نیست، این مطلب رو همیشه خانم ثریا قاسمی
بله.
اینو همیشه عنوان می‌کردن که سخت‌ترین نوع بازیگری، بازیگری رادیو هست. برای اینکه شما بدون امکان صحنه، بدون امکان تصویر، بدون امکان خیلی چیزای دیگه‌ای که در بازیگری صحنه و تصویر هست، شما فقط با عنصر صدا باید تمام حس و حال و اندیشه و محتوای نقش رو منتقل کنی.
درست.
و یعنی شما فقط یک صدا داری و طبیعتاً استفاده از این صدا برای نشون دادن حالات مختلف و شرایط متفاوت خب خیلی مشکله و خیلی هم جذابه.
درست.
خیلی هم دوست داشتنیه. به هر حال نه، این انتخاب خود من بود، برای اینکه خب این امکان رو داشتم در رادیو که بتونم، چون ببینیم به هر حال وقتی که با گذشت سالیان چهره آدم تغییر میکنه، ممکنه تو دیگه در بسیاری از نقش‌ها نتونی هنرنمایی داشته باشی. رادیو بهت این امکان رو میده که فارغ از سنت، سالت، تصویرت، با صدای خودت بتونی در مقاطع مختلف، در حالات مختلف نقش‌ها رو ایفا بکنی. و توی زمانی که من رادیو وارد شدم، خب مثل سالهای اخیر نبود که، البته الان هم خدا رو شکر بسیار از متنای خارجی داره دوباره کار میشه، ولی اون اوائل واقعا بخشهای خیلی ارزنده و خوبی توی رادیو بوده، بخش رمان تا نمایش و
خود قصه های شب
بله،
رادیو ایران ساعت
ده شب. بله، تماما هم از نویسندگان بسیار خوب ایرانی ما کار کردیم و هم از نویسندگان مطرح نمایش رادیو و نمایش اصلا کلا نویسندگان مطرح در جهان ازشون کار کردیم. از پائولو کویلو من افتخار داشتم که توی بسیاری از کارهایی که برگردان رادیویی شده بود از کارهای ایشون ایفای نقش داشتم، بسیاری از کارهای خیلی خوب و مطرح دیگه، باد بزن خانم ویندرمیر و خیلی کارهای خوب خارجی که مطرح هستن افتخار داشتم که
بله،
کار کردم.
کمتر کار فاخری در طی بله. دو دهه بود بله. که شما در اون حضور نداشته باشید.
خواهش میکنه. باعث افتخار.
حالا هم کارهای داخلی، هم کارهای خارجی. ما حتی در بعضی از کارها از شما یک چیزی شبیه کودک هم داریم. یعنی چیزی که کمتر از شما عرضه شده، ولی
بله.
اخیراً میشتم که اون هم دارید شما.
بله.
خانم اولین کار رادیویی یادتون هست چی بود؟ یا کاری که مثلا جدی رادیو از شما ضبط شد، حتی کارگردانش خیلی سخته میدونم البته.
خیلی به خاطر ندارم، ولی با آقای شهرستانی همون زمان ورودمون فکر میکنم دایوانیا رو ما کار کردیم. جزو اولین کارهایی بود که ضبط رادیویی داشتیم.
و اون زمان خب بودن خود خانم نصری،
بله.
زندیات شجره، زندیات فرخزادی.
بله.
آیا کار با این دوستان که سابقه طولانی داشتن، حالا به شما که تازه واردتر بودید در رادیو استرسی نمیداد یا اون اول دشوارتر نبود، یا نه شما همون اول خیلی چون کارتون تئاتر هم بوده و
بله.
با اون استرس آشنا هستین خیلی جدیتر؟
من هنوز هم که میخوام الان حتی بعد از گذشت سالیان هنوز هم پشت میکروفون میخوام قرار بگیرم و ایفای نقش کنم، این استرس رو دارم. اصلا نمیشه گفت که استرس نداشتم. حالا اون اوایل که وارد شده بودیم طبیعتاً کنار اساتید و دوستان حرفه‌ای این کار قرار گرفتن، خودش واقعاً کار آسونی نبود.
درست.
کار سختی بود، ولی خب خدا شکر همراه بودن. یعنی من خیلی با این مواجه نشده بودم که بزرگان ما رو مثلا چجوری بگم پس بزنن یا اینکه
تحویل نگیرن.
تحویل نگیرن. نه، خدا رو شکر یک شرایطی پیش اومده بود که با علاقه و دلسوزانه کار می‌کردن با ما و ما استفاده می‌کردیم از دانش و تجربیاتشون.
بسیار عالی. و اگر بخوایم حالا یه مقداری تو همون دوره دهه 70 بمونیم،
بله.
با چه افرادی شما از دوستانی که همین الان هم حاضر هستن همزمان وارد شدید؟ مثلا آیا خانم مهیمنی هم دوره شما یا
بله.
هم ورودی شما
بله.
محسوب میشن؟
خانم مهیمنی قبلا کار میکردن توی آیتم‌های دیگه رادیو، ولی توی قسمت نمایش الف اتفاقا با خانم مهیمنی همکار بودیم، یعنی هم کلاسی کلاسای آقای شهرستانی بودیم.
درست.
بله، با هم وارد شدیم.
احتمالاً آقای طهماسبی و دوستان دیگه هم که به نوعی همدوره شما میشن دیگه.
آقای طهماسبینا یکی دو سال بعد از ما. بله.
از
تقریبا همدوره بودیم دیگه. بله.
اکثر کاراتون هم تو همین ساختمان پایین 15 خرداد و
بله.
سمت ارگ.
بله. بله.
همچنان هم که همونجا تشریف دارید.
اوائلش که معمولا توی سال 75 که ما وارد شدیم، ضبط ها توی ساختمان شیشه‌ای جام جم انجام می‌شد. ولی مدت کوتاهی اینجور بود. بعد دوباره اومدیم و ضبط ها
پایین.
بله، پایین و در استودیوی ماندگار 8. بله.
که الان هم تغییر شکل یافته ولی همچنان با همون نام.
بله دیگه. بالاخره 38 همیشگی.
آقا زرنا میگفتن حتی پیانوش هم هنوز هست، حالا با اینکه دیگه زده نمیشه و بله. خیلی بله. دستی روش نمیره، ولی بله. همچنان پیانوش هم اونجا هست.
بله دقیقاً.
برای فردی که از تلویزیون وارد رادیو میشه، به حال کار تصویر رو تجربه کرده، احتمالاً اون توجهی که به کار تصویر میشه بیشتر هم هست.
بله.
بالاخره در چشم مخاطبان برنامه تلویزیونی و اون سریال ها بیشتر دیده میشه.
بله.
توجه رسانه‌ای بهش بیشتره. خلأ رسانه‌ای و کم شدن توجه عجیب نبود یا شاید راحت‌تر هم بودید؟ یعنی از اون زاویه هم میشه دید.
یه جورایی انتخاب شده بود. من خودم انتخاب کرده بودم. طبیعتاً یه جوری نبود که من مجبور کنن که حالا تو بیای رادیو. من دوست داشتم کارم رو و چون امکان تجربه نقش‌های زیادی رو در رادیو داشتم، خیلی خوشحال بودم به خاطر اینکه این امکان میتونم اقرار کنم که به هیچ وجه در تلویزیون و تصویر بله. به من داده نمیشه. تصویر به هر حال یه مدیوم دیگه است دیگه، یعنی اینکه شما باید یک شرایط خاصی داشته باشی برای نقش روستایی، باید چهرت یه مقدار اونجوری باشه، برای نقش فاخر متفاوت باشه. آره، یعنی چهره آدم جواب نمیده برای ایفای هر نقشی، ولی رادیو خدا رو شکر یکی از بهترین چیزها و بهترین امکانهایی که به من داد این بودش که من تونستم نقشهای بسیار بسیار متفاوتی رو توش کار کنم.
پس این برای من آگاهانه با بله. علم به این که اینجا ممکنه توجه رسانه‌ای کمتر باشه.
بله طبیعتا توجه رسانه‌ای خب کمتر بوده، ولی ما مخاطبان عزیز خودمون رو داشتیم.
بله. مخاطبان وفادار که بالاخره بله. و رادیو دوست بله. هیچ وقت بله. فراموش بله. نکردم، فراموشم نمی‌کنم بله. فکر می‌کنم بله. این رسانه رو اون زمان خب برای بخش کودک هم نمایشی ضبط می‌شد.
بله.
دهه 70 همچنان زورق ستاره‌ها، نردبان آسمان،
بله.
کارهای آقای رضا عمرانی
بله.
که خب خیلی هم پرطرفدار بود.
بله. بله.
تو اون برنامه شما حضور داشتید یا
نه
هنوز؟
متأسفانه نه، اون زمان من توی کارهای که فرمودین نبودم. نه.
کار الف رو بیشتر.
بله، من از ورودم کار الف رو شروع کردم و نه نبودم متأسفانه.
بسیار عالی. آیا از اون دهه حالا چون می‌خوام ازش بگذرم
بله.
خاطره دارید بگید اتفاقی که تو همون ماهای اول یا سالهای اول حضور شما در رادیو شکل گرفته باشه؟ چون یه مقداری شما حالا احساس من البته باید خودتون تایید بکنید یا رد بکنید، توی نقشاتون خیلی پویا هستین و خیلی سرزنده و شاداب. وقتی شما رو میبینیم خیلی آرام و چون این تفاوت هست، شاید اگه کسی شما رو بیرون صراتون رو بشنوه
بله.
ندونه که این همون خانم فلاحی که دیروز رادیو بوده ها یا صبح بله. رادیو شنیده صراش رو براتون پیش اومده بیرون شما رو بشناسن.
بله توی تاکسی توی یکی از
پس این آرامش مانع نشده که
نه
شناسایی انجام نشه،
این اتفاق افتاده و شناختن و خیلی از دوستانم تصویر من رو چون میشناختن و میپرسیدن که الان کجا هستین، بعد میگفتم که رادیو
به.
در بخش نمایش.
بسیار عالی. خب خانم ما اگر موافق باشید به شما یک استراحت کوتاه میدیم.
خیلی عالی.
و برمیگردیم با ادامه برنامه سوینا گپ در خدمتتون خواهیم بود.
مرسی ممنون.
رادیو سوینا همراه شما.
خب شنوندگان عزیز، با ادامه برنامه سوینا گپ از رادیو سوینا در خدمت شما هستیم. همچنان در کنار سرکار خانم رویا فلاحی عزیز هستیم، میهمان ارجمند برنامه امروزمون، و انرژی حضورشون هم با ما هست همچنان. خانم فلاحی یکم حالا میخوایم دوباره به عقب برگردیم. حیفه که از در پناه تو که خب خیلی ها میشناسنش و خیلی دیدنش، خود من هم با اینکه خیلی سریال از تلویزیون نمیبینم ولی شاید یکی از معدود سریال هایی بود که در دهه 70 دیدم. حیف ازش بگذریم.
Thank you.
چطور شکل گرفت و چطور به شما پیشنهاد شد که در اون کار باشید؟ چون افراد سرشناسی در اون سریال همون زمان افرادی بودن که خب شاید به لحاظ سابقه و زمان کار از شما قدیمی‌تر محسوب می‌شدن. خانم قاسمی اونجا بودن.
بله.
آقای پیروزفر بودن اونجا.
بله پارسا.
و دوستان دیگری، آقای ایرج راد عزیز حتی. یه توضیح به ما میدید که اون کار چجوری شکل گرفت و چطور به شما پیشنهاد شد و اصلا پیش رفت کلیت قصه؟
حقیقتش من یادم میاد که البته خب کار خیلی قدیمیه دیگه، فکر می‌کنم دعوت شدم به دفتر آقای شاهسواری که تهیه کننده کار بودن و آقای لبخنده کارگردان کار، می‌خواستن که یه بخشی داشتن توی فیلمنامه، یک بخشی بود که در دانشگاه می‌گذشت، دانشکده هنرهای زیبا، و اینها یه سری بچه‌های تئاتری می‌خواستن. ترجیحشون این بود که فارغ التحصیل تئاتر باشن. اون زمانم تازه تئاتر چراغ گاز فکر می‌کنم پخش شده بود یا در حال پخش بود. از همونجا فکر میکنم که شناخته بودم و بعدش هم دوستانی دیگه هم بودن توی کار که خانم زنگنه از دوستان عزیز من و قدیمی من و صمیمی من هستن، خانم لیا زنگنه.
بله اتفاقا از نقش اصلی این سریال.
بله نقش اصلی داشتن دقیقاً. خانم زنگنه هم دانشکده منم بودن، یعنی ارتباط ما و آشنایی و دوستی ما برمیگرده به اینکه از سال 70 ما هم دانشکده ای بودیم.
درست.
خانم زنگنه برای نقش اصلی اون کار انتخاب شده بودن. آقای لبخنده اومدن و از توی دانشکده سینما تئاتر از ما دعوت کردن و رفتیم اونجا، تستی دادیم و تست خاصی ندادم، من فکر می‌کنم که یادم نمیاد تستی باشه. منو دیدن و گفتن که شما رو می‌خوایم برای این نقش. نقش یک دختری بود که اسمش بود شریفه و طراح صحنه بود.
خودش هم بازی می‌کرد حتی.
بله بله بله.
من یه تیکه برای بله اینکه برم تو اون فضا نگاه می‌کردم، شما آنتیگونه کار می‌کردین.
آنتیگونه رو
که خیلی هم جذاب. بله.
خواهرم سردار فرمان تازه‌ای داده. شنیده ای؟ میدانستم و به همین دلیل بیرون خواندمت تا پنهان با تو سخن بگویم. از برادران من تنها یکی را در خاک میکنند و دیگری را از گور محروم میکنند. کرئون چنین فرمان داده. پاره تن من را تنها نمیگذارم اگر تو میگذاری.
منتها خب خیلی تجربه جذاب و زیبایی بود، اما متاسفانه بخش زیادی از ضبط کار توی دانشگاه که ما حدود یک ماه و نیم دو ماه در خود دانشکده هنرهای زیبا توی دانشگاه تهران ما اونجا کار میکردیم، ضبط داشتیم، بخش زیادیش متاسفانه بنا به عللی پخش نشد و اصلا ساخته هم نشد. یعنی مورد موافقت اون زمان مدیران وقت قرار نگرفت که توی دانشگاه هنرهای زیبا رو به صورت کامل بتونن نمایش بدن.
یه جوری خط داستان میرفت جلو که انگار کل کار اصلا داره پخش میشه، یعنی برای
بله.
ما که نگاه میکردیم خیلی عجیبی که من میشنوم میفهمید بخش عمده ایش، حالا بخش عمده ای که نه ولی بخش زیادی از کار
بله.
هم ازش حذف شد.
بله.
یا
حذف شد دیگه. بله
ولی در زمان خودش خیلی کار جالبی بود و خیلی هم گرفت.
بله.
تا چند سال بعد هم
بله.
تیکه کلامای اون سریال حتی
بله.
روی زبان مردم بود.
دقیقاً.
و یک سری واژگان رو حتی تو تشکر کردن
بله.
مدلی که خانم زنگنه صحبت میکرد
مثلا
وارد ادبیات مردم کرد. کاری بود که از شما نقش خاصی را می‌خواستن.
بله.
یه فردی بود که یه مقداری هم زود عصبانی می‌شد مثلا
خیلی.
در واکنش
بله.
به سری اتفاقات سریع‌تر از افراد عادی مقداری.
بله خیلی دختر پرشر و شوری بود و یه مقدار عصبی بود
بله.
و زود جوش می‌آورد و جوشی می‌شد و
دقیقاً.
چرا با ما دعوا می‌کنین آقای نجفی؟ اصلا چرا هی حرف عوض می‌کنی؟ یه بار میگی ایستاده بگو، یه بار میگی راه برو بگو، آهسته بگو، تند بگو، یه دفعه بگو مرا دست انداختی دیگه. میدونی این چیه؟ طراحی صحنه نمایشتون. من از خانم افشار که دوست صمیمی منه خواسته بودم کمکمون کنه. دیگه نه از طراحی مجانی خبری هست نه از من. معذرت خواهیم دیگه فایده ای نداره، بیا بریم.
ولی خب نقش جذاب و
بله.
پرخاطره‌ای داشتید.
اصلا سریال بسیار پرخاطره و جذابی بود. یاد آقای حسن جوهرچی
زنده یاد.
بله. روحشون شاد
خیلی
باشه.
رو
یادشون گرامی. بله خیلی زود از دست دادیم.
خیلی ناباورانه البته.
بله دقیقا.
تو همون دهه 70 حداقل یک فیلم سینمایی هم رقم زدید.
بله اتفاقا همون زمان ها بود.
راز مینا دیگه.
بله دسته. راز مینا بود که من کارگردانش آقای عباس رافعی بودن. نقش من نقش دوست لیا بود، خانم زنگنه.
در واقع اونجا هم با خانم زنگنه
بله،
همچنان.
بله اونجا هم همچنان با لیا کار داشتم.
چون ایشون
بله.
خیلی جدی سینما رو دیگه دنبال کردن.
بله ولی بله هر دوتامون تئاتر خوندیم. هم دانشکده هستیم. اتفاقا گرایش ادبیات هم دو تایی مون خوندیم. ادبیات نمایش. ولی خب بله دیگه اونجا هم راز مینا رو کار کردم. تنها فیلم سینمایی من در دهه 70 بود. خب سریال و اینا خیلی کار کردم، ولی دیگه سینمایی همون بود تا اینکه چند سال گذشته، سال 95 بود فکر میکنم،
جاودانگی.
بله جاودانگی رو کار کردم.
که در موردم توضیح میدید که چطور شکل گرفت و شما چطور دوباره دوست داشتید یا علاقه من بودید که برگردید به صحنه سینما؟ و
حقیقتا خودم هیچ نقشی نداشتم که بخوام مثلا بگم که علاقه خودم باشه و خودم دنبالش رفته باشم. اونم باز تماس گرفتن با من از دفتر آقای مهدی فرد قادری که کارگردانش بودن. ایشون رفته بودن توی، فکر میکنم که تصویر منو، عکس منو دیده بودن در خانه تئاتر و خب سوابق کاری و تئاتری منو دیده بودن، اومده بودن برای این نقش سراغ منو تماس گرفتن و دیگه تو دیدار اول قرار شد که این کارو انجام بدم. منتها یه 10 سالی گذشته بود از کار سینمایی من، یعنی مثلا درست. دیگه سینما کار نکرده بودم غیر از راز زمینا.
اون زمان رادیو دوران کم کارتر شدن در رادیو نمایش آغاز شده بود یا همچنان رادیو به اون شکل پرقدرت شما کار میکردید؟
تقریبا میتونم بگم که همین دوره‌ای بودش که یه ذره رادیو کم کار شده بود. و
یعنی شما فرصت کردید اونجا هم؟
بله،
دیگه
بله فرصت تجربه. شد که من برم که این کار سینمایی رو انجام بدم.
و حالا از فردی که خودش در نمایش رادیو تمام وقت حاضر بوده پرسیدن این سوال شاید جالب باشه، دوران گذار رادیو نمایش رو اون دوران کمتر شدن فعالیت در رادیو رو شما چطور باش کنار اومدین؟ برای ما که شنونده بودیم بسیار سخت بود، یعنی می‌دیدیم که اون کاری که دوست داریم کمتر تولید میشه یا تولید نمیشه. میگفتیم برای دوستانی که خودشون درگیر کار بودن چطور میگذره این روزها؟
خب خیلی سخت، طبیعتاً خیلی سخت، با توجه به اینکه هم حجم کارها کم شده بود و همین که مضامین کارها متفاوت شده بود با قبل، یعنی اصلاً محتوای کارها کاملاً متفاوت بود توی رادیو نمایش با دهه‌های گذشته‌ای که کار می‌کردیم.
درست.
سخت گذشت دیگه، ولی خب گذشت، هرچه بود گذشت.
واقعاً دورانی بود که من خودم فکر می‌کردم دیگه آخر خط نمایش رادیویی، یعنی جوری شده بود که حتی فکر می‌کردیم دیگه شاید دوستان مثلا دلتره بشن برن دیگه، نخوان بیان رادیو. کما که ایده‌ای هم رفتن آقای عمرانی، آقای تاجمیر، که هنوز هم متأسفانه این دوستان رو در رادیو نداریم. ولی خب خیلی خوشحالیم که دوباره، حالا بخش مثبت رو هم ببینیم، الان دوباره یک پویایی و حرکت جدیدی رو داریم می‌بینیم و رمان خارجی می‌شنویم، داستان خوب، برنامه‌های جذاب سابق رو، و این واقعا باعث خوشحالیه.
خود ما هم خیلی خوشحالیم با اینکه اصولا مورد بازخواست مخاطبمون قرار می‌گرفتیم.
بدون اینکه مقصر باشید،
آخه یعنی چی این کجاست نمایش رادیو، چی شده، چی به سرش اومده، چرا اینجوریه، چرا محتواش؟ و مخاطبان ما بسیاریشون دوباره میرفتن سراغ سایتایی که
دقیقاً
کارهای قدیمی ما ضبط شده بود و اونجا در اون سایت‌ها گذاشته شده بود. یعنی اینکه تو این دوران رکود و گذار شنونده‌هامون رو با
کارهای قدیمی‌تر،
با کارهای قدیمی‌ترمون داشتیم، یعنی همچنان دوستان عزیز مثلا رو سایت‌ها کارهای قدیمی رو گوش می‌کردن و اصطلاحاً می‌گفتن یادش بخیر.
خیلی خیلی برامون عجیب بود که چه اتفاقی افتاده.
ان شاءالله داره احیا میشه دوباره. بله. خدا رو شکر. به هر حال
نمونه‌اش هم داشتیم، ما آقای آذرنیا رو همین جمعه که گذشت دیدیم و ایشون حضور داشتن و هم از رمان‌های تازه ضبط شده گفتن، هم کاری که همین الان داره پخش میشه دوباره کار شده، پرونده پلیکان که در قالب اون برنامه‌ای که خانم جبارزاده مجریش هستن نقد میکنن کارها رو،
آقای آشفته، آقای رضا آشفته هستن.
پس سر شما هم شلوغ شده خوشبختانه دیگه، میتونیم بگیم که به هر حال دوباره اون دوران
شلوغ، که به هر حال دوست داریم که کارهای ارائه بشه و تقدیم مخاطب بشه که خودمون هم بتونیم باهاش ارتباط ویژه‌ای برقرار کنیم.
درست.
حقیقتا اگر بازیگر، عوامل دیگه، کارگردان و تهیه کننده ما نتونیم، خودمون نتونیم با کارها ارتباط برقرار کنیم، این بازخوردش رو هم در نتیجه کار میبینیم و هم در ارتباط با مخاطب. بنابراین در درجه اول خود ما الان خیلی مشتاقیم که کارهای پرمحتوا و دیگه خیلی درست
شنونده پسندتر به لحاظ
پسندتر و کارهای شناسنامه دارتر تولید بشه.
دنبال همین میگشتم.
بله خدا رو شکر که این اتفاق افتاده و استارتش خورده.
آقای عمرانی که جاشون به شدت خالیه.
بله آقای علی عمرانی،
یعنی واقعا نمیدونم چطور نمایش رادیو بدون ایشون میگذره، به قدر ایشون تاثیرگذار بودن.
آقای علی عمرانی جزو افرادی هستن که شیوه کارشون، دانششون، توانایی‌های هنریشون هنوز هم وقتی که بعد از سال‌ها نیستن، حقیقتاً میتونم بگم مثل یک برنده.
بله.
یعنی همیشه میگیم مثلا سبک علی عمرانی
بدون اغراق، یعنی واقعا ذره یعنی اغراق در این گفته شما نیست. میدونم
دقیقاً اینطوری، و ان شاءالله هر جا که هستن سلامت و خوب و خوش
بله.
باشن.
جاشون خالی ان
شاءالله. ما که بسیار یاد گرفتیم ازشون در رادیو.
این جانب تعهد می‌نمایم که برای حفظ مصلحت عمومی، نجات جان انسان‌ها و عدم وسوسه مردم به کارهای شیطانی، برای همیشه از اجرای نمایش اوتلو و مانند آن خودداری کنیم.
خیلی خب باشه خواهش میکنم اسلحه رو بگیر اون طرف. خب اگه من یه راه دیگه پیشنهاد کنم چی؟ ولی معمولا کارگاه‌های حرفه‌ای به گناهکارها مهلت میدن که ثابت کنن بی‌گناهند یا نه.
از آقای عمرانی خیلی زیاد خاطره‌های خیلی خوبی دارم در کارهای رادیویی. یکی از کارهایی که باهاشون ضبط کردیم کار آقای مرحوم آقای رادی بود که اتفاقا در اون کار من جایزه بازیگری هم گرفتم. خود آقای عمرانی بازی میکرد، علی عمرانی خودش، خانم نجف‌زاده شاهین. این کار رو تنظیمش آقای رضا عمرانی بود. تنظیم این کار درست. آقای مرحوم رادی رو خود آقای رضا عمرانی انجام داده بودن. پلکان یادم اومد، پلکان اکبر رادی. بله خیلی کار ویژه و خاصی بود واقعا. من خودم به عنوان بازیگر این نقشی که داشتم، باور کنین که تا روز ضبط، تا صبح ضبط، هنوز نقشه در نیامده بود برای خودم.
پلکان، نویسنده اکبر رادی، تنظیم برای رادیو از رضا عمرانی، سردبیر ندا هنگامی.
حاجمو واسه چی هر شب میاد اینجا؟
هیچی بابا، سر راشه یه توکی پا میشینه میره.
اون گفت میخواد با زنش صحبت کنه.
آره بابت یه دهنه دکون بود.
اون دو چرخ سازیه نبود؟
ولکنم که نیستی؟
حالا دیگه حاجمو شده مشکل گوشه.
چی داری میگی؟ منم حوصله ندارم.
نه، افسر حاجمو دست خانم ساداتشه، اول باید رضایت اونو بگیری.
بسم الله، تو هم مثل گمشم جنی شدی.
جنی شدم؟ نکنه من بودم که زیر پای حاجمو نشسته بودم؟ نکنه اجنه بود که میگفت تاله دخترت پیش پای من حاجمو جان؟
شه، مشتی آقا اونجا واسده داره نگاه میکنه، مگه نمیدونی یارو جارچیه پسیخانه؟ فردا بوغ میکنه توی درود آبروی آدمو میبره.
ها چیه؟ میخوای سر منو تو اون کومه به تاق بکوبی و بری ناخوناتو حنا بگیری؟ هیچکی هم نباشه بگه یه بمانی هم آخه این وسط بوده. چرا؟ چون احترام جهاز داره و من ندارم؟ چون احترام چاق و سفید و خانم و رنگ روی من زرد و ریختم اینجوریه؟ چون حاجمو خونه رشش و قباله دخترش میکنه و من یه کومه گالی پوش دارم که سقفش رو سرمون داره میاد پایین؟
بر شیطون لعنت، هی داره میگه.
من قلبمو گذاشتم پیشت، اما تو چشم دنبال من بوده، دلت واسه یکی دیگه میزد. اینقدر امین بودی؟
لا اله الا الله. حالا بهش چی بگم؟
چی میخوای بگی؟ چی میتونی بگی؟
به آقای عمرانی قبل از اینکه وارد استودیو بشیم گفتم که گفت داری نزدیک میشی، ولی هنوز نشده. اون آقای علی عمرانی کارگردانش بود و دیگه تمام اون دانسته هایی که از ایشون یاد گرفته بودیم و سر تمرین گفته بودن، تجربیات خودم و حس لحظه باعث شد که در استودیو مورد تایید کارگردان قرار گرفت. همیشه بازیگر رادیو چشمش به اتاق فرمانه.
بله.
ببینه بقید. که چهره
لبخند رضایت حالا مثلا
دقیقا. و خدا شکر خیلی تجربه به یاد ماندنی بود برای من، که من اصلا یادم میاد که تا همون لحظات آخر احساس میکردم هنوز این نقشه رو در نیاوردم، ولی نقش مقابل هم خود آقای علی عمرانی بودن. بازیگری ایشون، حس و حال لحظه و صحنه و داخل استودیو، یه فضایی رو به وجود آورد که به اون مطلوب رسیدیم خدا رو شکر.
بسیار بله. بله. از این دست کارا از شما واقعا زیاد شنیدیم.
خواهش میکنم.
شما با زنده یاد احمد آقالو هم فکر میکنم.
بله بله بسیار،
فردی که واقعا همچنان فراموش ناشدنی و ماندگار.
بله.
ایشون هم برندی بودن برای خودشون.
بله.
حالا در حوزه دوبلاژ و بازی بماند، ولی در حوزه رادیو خیلی درجه یک.
خیلی درجه یک بودن واقعا، روحشون شاد.
خیلی خوب، مثل اینکه دیگه چاره ای نیست، باید از منطق زور استفاده کرد. حالا مثل بچه ی آدم برو بشین سر جات، بشین روی اون صندلی. تا موقعی که مثل یه پسر خوب و عاقل به حرفام گوش کنی هیچ خطری نداره. تقصیر خودته، مجبورم کردی از اسلحه‌ای که در طول 30 سال خدمت صادقانه در اداره پلیس دهکده هانوی خدمات ارزنده‌ای انجام داده، برای یک زورگویی مختصر سو استفاده کنی. بشین سر جات.
افتخاری بود دیگه، یعنی همیشه توی جمع بازیگرا یادم هست که وقتی که تو نقش مقابلت این افراد قرار می‌گرفتن، یه افتخاری بود برای بازیگر که مثلا من دارم تو این کاری کار می‌کنم که نقش مقابلش رو احمد آقالو داره.
بله.
نقش مقابلش رو علی عمرانی داره کار می‌کنه، میکائیل شهرستانی. واقعا یاد رفتگان گرامی باشه همه.
بخانم چون شما به حال با دوستانی که در رادیو هستید واقعا انقدر با هم کار میکنید که یک خانواده رو شکل میدید، یعنی شاید یه روزای بیشتر از اعضای خانواده بچهای رادیو رو میبینید.
دقیقاً.
و وقتی اتفاق این شکلی میفته، حالا اخیراً زندیات شجره رو ما از دست دادیم، برای ما که شنونده این واقعا سخت میگذره، یعنی حتی شنیدن این اخبار درکش و هضمش سخته. فکر میکنم برای شما که با اون دوستان بازی میکردین سالهای سال کنارم، باید برای شما خیلی سخت‌تر هم
باشه. روزهای خیلی سختی بود. ما خیلی دقیقاً همینطوری که شما میفرمایید، چون وقت زیاد، تایم زیادی رو ما با هم میگذرونیم با افرادی که تعدادمون هم خیلی زیاد نیست.
بله.
دقیقاً این یک خانواده بودیم و هستیم. فقدان این عزیزان خیلی تاثیر سویی میذاره روی هممون. از دست دادن آقای شجره و آقای
ستونی بودن،
واقعاً دیگه تکرار نمیشن. مطلقاً میتونم بگم که مانند ندارن.
بله.
دیگه تکرار نمیشن. و از دست دادن هر کدوم از این عزیزان یکی از پایهای رادیو رو انگار
متزلزل
میکنه و این خیلی رنج‌آوره و خیلی، یعنی یک تلاش همه جانبه دوباره میخواد که بتونیم حفظ کنیم این.
بله. جای خالیشون تا
جای خالی. بله. پر بشه. واقعا تکرار نشدنی هستن این عزیزان.
خیلی هم در مورد آقای شجری که خیلی سریع و باورش سخت بود که اون بیماری منتهی بشه به یک همچین زایعی. یکی از چیزی که من خودم خیلی حسرت میخورم هنوز اینه که در اون دوران گذار و رکود رادیو اتفاق افتاد.
بله.
اونجوری که باید و شاید به ایشون پرداخته نشد، یعنی حتی رادیو نمایش برنامه خیلی ویژه براشون بزنه یا ازشون نام برده بشه.
متاسفانه.
واقعا حتی فوتشون هم میخوام بگم یه مقداری از این جهت ناراحت کننده بود.
واقعا همینطوره. من حتما این رو ارائه میدم به مدیران وقت و
اصلی
که باید حتما مخاطبانی مثل شما علاقمندن که یادآوری بشه برای،
چون میدونم آقای افتخاری الان مدیریت رو دارن.
بله بله.
ایشون هم دغدغه‌شون این مسائل هست.
واقعا همینطوره.
میشناسم.
به هر حال در دوره مدیریت ایشونه که ما دوباره به سمت رمان‌های خارجی رفتیم و خدا رو شکر داره کارهای خوبی تولید.
بسیار خوب. الان اواخر دهه 90 کار در رادیو رو حالا با افراد جدیدتر، قالب‌های جدیدتر، با دهه 70 و دهه 80 چطور مقایسه می‌کنید؟ آیا در اون بچه‌هایی که تازه وارد شدن یا تازه‌تر اومدن به رادیو هنوز همون حس و حال قدیمی رادیویی بودن و کار رادیویی انجام دادن برای مخاطب رادیو وجود داره یا احساس می‌کنید این حس تضعیف شده؟
بچه‌هایی که واقعاً عاشق رادیو هستن میتونم بگم که همچنان هم در دهه 90 هم عاشق رادیو هستن.
بله.
از این میون میتونم به آقای ایوب آقاخانی اشاره کنم که
بله ایشون که اصلا دیگه
از بله بهترین های رادیو هست. فریدون مهرابی، خانم مینو جبارزاده، اینا بچهایی هستن که سالیان سال
بله.
این عشق و علاقه شون به رادیو کم رنگ نشده که همچنان با تمام تعلمات و سختی هایی که کشیدیم هممون در این دوران، ولی همچنان بچه ها عاشقان رادیو هستن و موندن با وجود اینکه بسیاری از شرایط دیگه هم دارن غیر از رادیو، در عرصه تئاتر و صحنه و تصویر و تلویزیون و سینما، رادیو براشون چیز دیگری است. یعنی اینکه این عشق اینقدر محکم و قویه و اینقدر عمیقه که نمیتونن رادیو رو نادیده بگیرن و ترکش کنن. خدا رو شکر.
از آقای آقاخانی اسم بردین. در واقع ایشون هر جایی احساس بکنن که رادیویی میتونه باشه لطف میکنن و تشریف میارن و برای ما باعث خوشحالیه که صدای ایشون رو هم داشته باشیم. خانم، از کارهایی که الان داره رادیو نمایش پخش میکنه که به شکل تصویری هم به شکل نما عرضه میشه، شما در اون کارا حضور دارید یا اگر هست میشه بهش اشاره بکنید؟
کاری که الان هم همین الان که من با شما صحبت میکنم داره از شبکه نسیم پخش میشه به نام پرونده پلیکان، اثر جان گریکشام هست که
هم رادیو نمایش و هم
یک اکیپی اومدن و از دوستان همکار و هنرمند اومدن و پشت صحنه که نمیشه گفت، یک ارائه‌ای دارن میدن
بله.
از ارائه تصویری دادن از ضبط نمایش رادیویی در استودیوی
بله.
8 و پرونده پلیکان الان داره پخش میشه از شبکه نسیم، یعنی هم صدا و هم تصویر ما دیده میشه.
استاد فراهانی عزیز هم
بله.
سراشون هست و
بله.
ایشونو به نظرم شما نگه دارید در رادیو دیگه نذارید برن. سالهای سال بود که سراشون رو نشیده بودیم
بله.
و خیلی آقای آذرنیا تایید کردن که این کار تازه‌ای هست.
بله، کار جدید.
خیلی خوشحال شدم
و
حضور ایشون.
به قول آقای آقاخانی 4 نسل از بازیگران رادیو و عوامل ماندگار رادیو توش نقش دارن.
نقش شما اونجا چی هست؟
یک دختری هست که دانشجوی حقوقه و یک پرونده‌ای رو در جریان میندازه به نام، اصطلاحاً به این میگن پرونده پلیکان.
آها، در واقع فردی که داره فرار میکنه که کشته نشه، به نوعی بله، یکی از نقشای اصلیه.
بله، نقشه بسم هست، یکی از نقشای اصلی هست.
چون اینجا خوب اشاره بکنیم، همین کار رو پیشتر آقای شجره کار کردن و
بله،
اون هم خیلی ماندگار از آب در اومد. بله، فکر کنم خانم فرضی حضور داشتن.
بله بله،
اون آقای پیام دهکردی اون زمان درسته، که رادیو تشریف داشتن تو
بله،
کار بودن.
بله، پیام دهکردی بودن. بله، اون زمان کار شده بود، همین تنظیم آقاخانی بود، ولی خب این یه نگرش متفاوت و یه چیدمان جدید بوده دیگه.
خب خانم، پیش از این که ما بریم اون استراحت کوچیکو داشته باشیم و برگردیم با بخش پایانی سوینا گپ، من واقعا خودم دوست دارم که یک اشاره هم بکنیم به صبح چهار فصل.
بله،
جالب اینجاست که ما از دو سه نفر از میهمانانمون که اینجا تشریف داشتن و از همکاران شما هم بودن،
بله،
در مورد این سریال پرسیدیم، هر کسی از زاویه دید خودش اشاره کرد. خانم متخصص به یه شکلی، خانم مهیمنی.
رادیو نمایش تقدیم میکند. صبح چهار فصل. صبح چهار فصلت بخیر بد اخلاق. میبینم که در این صبح زیبای تابستانی لپتاپ غم به بغل گرفتی. چی شده؟ یک ماه و یه روز فرزند؟ اصلا حرفشو نزن. این داستان وعده ما سر خرمن.
فکر میکنم شما هم چون اونجا یک نقش بسیار محوری و سری شما رو هر روز میشنیدیم، شاید بعضی از دوستان یک روز یا دو روز نبودن.
بله،
نوبتی، ولی ماشاءالله شما پای ثابت این کار بودین.
بله، من و آقای علی عمرانی نقشایی بودیم که ثابت بودیم. بله دیگه. بله، من اونجا نقش یاسی رو داشتم.
بله،
که یک
شما سردبیر،
سردبیر بودم. بله، آقای علی عمرانی نویسنده بودن.
امیر.
امیر، بله، امیر و یاسی.
امیر؟ نه بابا، اون که هنوز کلی کار داره. نه امروز مایید پاگوشاست.
این پاگوشا
باز من بی خود جوگیر شدم. اصلا به من چه ربطی داشت؟ من قومخیش طلعت خانمم آقا ارسلان، عجب غلطی کردم.
بله بله،
اگه الان امیر بود کلی جر بحث داشتیم. حالا من چطوری اینا رو پاگوشا کنم؟ اصلا حوصله ندارم، اینقدر خستم. چیه؟ تو چرا به من نگاه میکنی؟
رئیس، موعد قرارداد ما تمام شده.
کدوم قرارداد؟
همین که من جای امیر بنویسم تا از خود برگرده.
برو بابا، دلت خوشه. همچین میگه موعد قرارداد، انگار معاهده ترکمانچایه. آخ آخ، این معاهده ترکمانچای همیشه تو امتحان میومد، منم همیشه یادم میرفت مفاد مسخرش چیه. فقط یادم به نفع ایران نبود.
بله بله، حالا مفاد معاهده چهار فصل میشه.
این پاگوشا چه ایده مسخره ای بود.
بله،
میخواستم استراحت کنم، حالا بعد کلی تدارک ببینم. اون هیچی، چقدر باید حرف بزنم. حسیلی حرف ندارم.
جواب منو میپیچونی دیگه.
آره بنویس، ساله بی خودم نپرس، مهمون دارم. یه مصیبت برای امروز بسه.
دوستان همه اونجا متفاوت کار میکردیم، نقشای متفاوت. من همزمان نقش مادر یاسی رو هم بازی
بله،
کردم.
بله.
خود یاسی و دیگه نقشای فرعی دیگه. ولی
مثل خانم بستاندوش که در دو سه تا نقش.
بله بله،
فکر میکنم خانم مهیمنی همینطور.
بله، هممون اینجوری.
خود آقای رضا عمرانی که مشالات دیگه. بله، نقشش دیگه آخر نمیشد شمرد.
دقیقاً. یادش بخیر، یکی از کارهای بسیار جذابی بود که کار شد و شنونده خودش رو واقعا پیدا کرده بود. واقعا
بارم پخش و باز پخش
شد. همچنان داره پخش میشه. بله، همچنان داره پخش میشه. جالب اینجاست که همچنان پخش میشه، ولی به هر حال جلوی ساختش گرفته شد در یک زمانی، مجبور شدن که تمامش کنن.
چرا این اتفاق افتاد؟ به خاطر تغییر مدیریت و این قصه ها؟
هم تغییر مدیریت بود، همین که شرایط همیشگی حکم فرما نبود. آه، یعنی از جهت مالی مثل این که دیگه رادیو نمیخواست حمایت کنه. بله، قلم بسیار عالی خانم
خراشادی زاده.
بله، نسیم خراشادی زاده بود که واقعا الانم جاش خیلی خالیه در رادیو. زمانی که آقای عمرانی، یه جوری نشد که برن و کار رو نسو
برگشتن، انگار رفتن قوت، ولی برای
نه
آخر کار برگشتن دوباره.
درگیری کار فکر میکنم تلویزیونی و تصویری سینمایی بودن، مجبور شدیم که یه جوری کار رو انجام بدیم. آها، که
درگیر کاری بودن.
درگیر کاری بودن
چون دوباره تشریف آوردن برای آخر کار.
بله اومدن
به قطب شمال تبعید شدن.
بله خیلی خوب، با عشق و علاقه. یعنی باور کنید شما، ما روزهای فکر میکنم شنبه و یک شنبه بود که ما شنبه تمرین میکردیم و یک شنبه ضبط. دوی بعد از ظهر میرفتیم تو استودیو، باور کنید تا 11 شب تو استودیو بودیم و اصلا نمیفهمیدیم که زمان چجوری میگذره. برای اینکه خیلی کار خوب و
درگیر کننده
و خودمون هم لذت میبردیم
و روزانه هم پخش میشد دیگه.
بله،
یعنی کار هفته یه بار و دوبار نبود.
بله، هنوز هم که هنوزه دوستان سراغشو میگیرن از ما، میگن کجاست کجا رفتین، چی شدین، چرا دیگه پخش
خیلی جذاب.
کارگردانش آقای رضا عمرانی بودن دیگه.
دوست داریم ایشون رو هم در این برنامه، ایشون کوله باری از خاطرات رادیو هم و
خطن.
خب یه مقدار سخته خانم فلاحی، ولی میشه به ما چند جمله در قالب یاسی بدید، انگار که مثلا داره مخاطب قرار میده حالا یا امیر بخت برگشته بنده خدا رو که برنامه‌شو دیر رسونده یا متن ننوشته یا اون فردی که جانشینش اومده بود.
باید دیالوگاشو یادم بیاد.
من شما میگم حق انتخاب بدم مثلا.
نه آهان، یاسی عاشق کفش بود.
بله.
همیشه دوست داشت که کفش بخره. شروع کار صبح چهار فصل اصلا شروع اولین آیتمش این بود که اینا اسباب کشی میکنن به یک ساختمونی که در اون ساختمون تمام این اتفاقات میفته.
امیر، امیر بگو به در و دیوار نزنن، خیلی مواظب باشن. آقا آقا یواش، تو رو خدا مواظب باشین، این جعبه پر کتابه، بذارین همون گوشه. امیر چرا حواست نیست؟
کفر بزنید دیگه، ماشاءالله فوق‌العاده. خب اگر موافق باشید خانم فلاحی، ما به شما استراحتی بدیم و برگردیم با بخش پایانی سویناگپ امروز در خدمت شما و شنوندگان باشیم.
خیلی عالی، ممنونم.
خواهش می‌کنم.
آنچه میشنوید صدای سویناست.
خب شنوندگان عزیز، با بخش پایانی برنامه سویناگپ امروز در خدمت شما هستیم. شما میتونید با مراجعه به وبسایت sevinagroup.com و رفتن به لینک رادیو هم این برنامه رو دانلود بکنید یا بشنوید و هم سایر برنامه‌های ما رو بشنوید، مثل زرباهنگ، خیال عکس، آوای تلاش و حالا هر برنامه‌ای که از رادیو سوینا پخش میشه. همینطور میتونید از طریق آدرس ایمیل رادیو یا همون radio@sevinagroup.com با ما در تماس باشید و نظراتتون رو برای ما بفرستید. خب خانم فلاحی، ما که واقعا سیر نمیشیم از بحث با شما، چه کنیم که زمان محدوده و ما به بخش پایانی سویناگپ امروز رسیدیم.
بله خواهش.
آیا شما خودتون پادکست اصلا دوست دارید بشنوین؟ پادکستی هستین یا فرصت میکنید پادکست؟
خیلی نرفتم سراغش حقیقتن، ولی خب چرا که نه، دوست دارم که آشنا بشم و اگه موردی باشه بشنوم.
یعنی در تولید پادکست هم پس درگیر نبودید؟
نه.
از شما خوانش کتاب صوتی خب زیاد شنیدیم و
بله،
ما هم البته در رادیو سوینا این بخش رو داریم، چون خیلی بهش اعتقاد دارم و دوستان دیگه هم. اینجا هم اصلا بحث قول گرفتن نیست، چون میدونم شما تون خیلی شلوغه، ولی ما واقعا دوست داریم اگر شما فرصت داشته باشین
حتماً
در تهیه و ضبط یکیشون با شما با افتخار باشیم.
افتخار از بنده است، دوست دارم حتما
زمان بندی خودتون ان شاء الله داشته باشیم.
حتما ان شاء الله.
خب اگر موافق باشید خانم، بریم سراغ بخش چالشی برنامه که بعضیا بهش میگن شبه چالشی. امیدوارم که شما دوست داشته باشید این بخش رو.
امیدوارم سخت نباشه.
نه به هیچ، برای شما که بعید بدونم.
خواهش
میکنم. خب آماده هستین؟
بله.
زنده یاد اکبر رادی.
در جایی که از یک نویسنده مثلا فرض بفرمید از نوع صرف، مثلا فرض بفرمید 100,000 نسخه یک رمانش یا یک مقوله فلسفی یا انتقادیش چاپ میشه، تئاترش میاد مثلا توی 30 تا 50 تا. یعنی همه جای دنیا به هر حال ملت حتی اهل کتاب نمایشنامه کمتر میکنن، به دلیل اینکه شما که امروز اومدید نمایشنامه من دیدید دیگه خیلی ضروری نمیبینید اینه یه دور دیگه، مگر به طرز خاص یا موقعیت خاصی شما برای فلان نمایشنامه منو بخونید.
پلکان
علی عمرانی.
سیر نمیشوم ز تو ای مه جان فضای من، جور مکن جفا مکن، نیست جفا سزای من، با ستم و جفا خوشم، گرچه درون آتشم، چون که تو سایه افکنی بر سرم ای همای من. چون که کند شکر فشان عشق برای سرخوشان، نرخ نبات بشکند چاشنی بلای من.
مردی برای تمام فصول رادیو.
پیانو،
ساز تخصصی پسرم.
به به. و همینطور خودتونم دستی بر
بله،
پیانو دارین.
بله بله. منتها نه به صورت تخصصی نه، ولی خب در یه حد کوچیکی میزنم.
حتما علاقه شما بوده که فرزندتون بله. میتونه نامشون رو هم بدونیم
بله.
حالا که صحبتش
پسر من اسمش منداست، مندا.
به به. و پیانو رو حرفه‌ای.
بله، پیانو رو حرفه‌ای میزنه و بیشتر توی الان کار آهنگسازیه.
یعنی چند سالشونه؟
15 سالش.
سلامت باشه.
قربون شما، خیلی ممنون.
چقدر عمر سری میگذره، انگار همین بله. دیروز بود که شما میگفتین ایشون در سنی هستن که مثلا
من باید بشه. بله دقیقاً همینطوره، عمر مثل برق و باد میگذره.
خب حالا که بحث پیانو و موسیقی مطرح شد، بذارید بپرسم. آقای سامان احتشامی،
اولین اثر منم که ضبط شد خیلی بامزه. من وقتی که رفته بودم استدیو که من و سیامک بنایی به اتفاق هم با هم تنبک و پیانو میذاریم در همین اثر باغ به باغ، 4-5 ساعت اول یک دقیقه‌ش هم نتونستیم ضبط بکنیم. چرا؟ چون من میکروفون و بزرگی میکروفون های نویمن که بالای کله من بود میترسیدم.
آهنگساز و پیانیست توانا،
چون میهمان خودمون هم بوده. بله، من دیگه بله. نق میزنم به برنامه ایشون.
بله.
آقای رضا عمرانی.
اصلا اصلا آقایون، خونه بدون زن مثل قبرستونه. به قول گفتنی لذت دنیا زن و دندان بود، بی زن و دندان جهان زندان بود. داشی ما چرا زن نگرفتیم؟
صبح چهار فصل امروز را تحت هیچ شرایطی از دست ندهد.
صبح چهار فصل.
خانم، برادران عمرانی علی و رضا
بله.
چقدر با هم فرق دارن؟
خیلی زیاد.
یعنی اصلا نمیشه فهمید با هم برادرن. منظورم بحث تفاوت‌های صورت و شکلی نیست. فکر نکنید
اگه افرادی که بیرون خانواده اونها هستن بخواین بپرسین که خب ماها هستیم
بله.
اخلاق و رفتارشون خیلی متفاوت.
متفاوت.
بله، فرق.
و همینطور احتمالاً با آقای محمد عمرانی دیگه، درسته؟
بله 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 دقیقاً.
و کدومی که از این برادران شما رادیویی تر میدونید؟ انگار بیشتر به تار و پود رادیو گره خوردن، اگه بخواید شخصاً قضاوت بکنید البته، که خیلی هم سخته.
هر ستاشون، آقای محمد عمرانی که به هر حال من افتخار داشتم با آقای محمد عمرانی هم خیلی کارهای شاخص و خوبی کار کردم باهاشون. من رادیویی تر آقای رضا عمرانی اکثر فکر میکنم وقت خودش رو و زمان خودش رو اختصاص به رادیو داده.
همین الانم هم
کاملا بله.
ایشون دوری بازنشست شدن و رفتن از رادیو و
آقای
به شدت بله و به شدت محسوس بود که دوباره بله. خوشبختانه برگشتن. و
علی عمرانی
فعالیت تئاتری هم دارن
بله، فعالیت داشتن. از این سوالو دارم یکم بهش بله. فکر میکنم که میفرمایید علی عمرانی رو رادیویی تر میدونم. آها. و با احترام به هر سه برادر بله. عزیز، دانش نمایش رادیویی رو در علی عمرانی خیلی بروزتر میبینم.
بله.
یعنی که خیلی واقعی تر، خیلی
درست.
خیلی حرفه‌ای ایشون کار رادیو رو کار میکردن. میگم واقعا یه برند بودن برای رادیو و
درست.
نمایش رادیو.
آقای قربان نجفی،
والا واقعیتش اینه که پدر من شیراز هستن، من قشقایی هستم، ترک قشقایی، ترک شیراز هم اصالتا، ولی پدر من اونجا زندگی میکنن، در فیروزآباد شیراز، فیروزآباد فارس زندگی میکنن و معمولا خیلی کم اتفاق میفته که من در مناسبت های روز پدر اونجا باشم، اگر اینکه تلفنی بکنیم. و حالا به هر حال هدیه ای اگر باشه در مسافرت ها تقدیمشون میکنیم.
همکلاسی؟ بله، با من سخت. با قربان نجفی، من لیا زنگنه، قربان نجفی، نگار استخر، اینایی که بشناسید. ما همه در یک کلاس بودیم.
آقای نجفی به هر حال رابطه‌شون با رادیو قطع نشده.
نه،
یعنی حالا جای دیگه هم بودن
بله،
ولی همچنان میان و
بله، همکار و دوست عزیز و گرامی من هستن.
خب ما البته در این برنامه به نام ایشون اشاره کردیم، ولی دوست دارم در این بخشم بپرسم. زنده‌یاد صدرالدین شجره.
بعد ترک به نتیجه کار میرزا حسین قلی و یارانش نگاه می‌کنیم، چیزی در دست ما نیست جز یک صفحه، صفحه موسیقی ضبط شده در پاریس. در پس این صفحه چیست؟ یک اثر موسیقایی و تمام؟ تکلیف این همه روح عاشق که در جای جای این صفحه ها هستند چه می شود؟ باری شاید ما به خیال و دور از واقع نقشی زده باشیم و صد البته که غرض نقل تاریخ نبوده و نیست، اما تلاشی کرده ایم در حد وسع برای دستیابی به رنگی، فضایی، نوایی چیزی که از میان تهران قاجاری به یک صفحه ضبط شده در پاریس پاشیده باشد و ترمه‌ای خوشنگار را به رخ کشیده باشد، میان آن همه رنگ‌های آلاموت.
صدای ماندگار و فراموش نشدنی.
با توجه به اینکه خب ایشون سالهای سال با خانم مهین نصری همکار بودن و نبود ایشون چه تأثیری گذاشت روی خانم نصری؟ شاید شما بتونید بهتر توصیفش کنید.
چیزایی که توی دنیا هستن به خودی خود نه غم انگیزن نه شاد، فقط زیبا هستن، چون زندگی رو خدا آفریده و به هر حال زندگی زیباست. این ما هستیم که با رفتارمون، با قضاوتامون، حتی با خواسته های خودمون دنیا رو زشت یا زیبا یا غم انگیز یا شاد میکنیم. ما داریم در هر لحظه دنیا رو اونطور که میخوایم میسازیم. البته به سختی میفهمیم یا باور میکنیم که واقعا ما خودمون این کار رو میکنیم.
اولا خانم نصری توی اتاقی که هستن توی رادیو، که همیشه شما وقتی که وارد واحد نمایش میشین سراغ خانم نصری رو بگیرین، در اون اتاق میتونین پیداشون کنین. عکس های آقای شجره تماما به در و دیواره و خانم نصری یک خاصیت خیلی خوبی که دارن، من فکر میکنم مرگ رو پایان نمیبینن.
آها.
و خیلی مهمه که اینجوری برخورد کنیم با مرگ، چون به قول سهراب میگه مرگ پایان کبوتر نیست. هیچ وقت از به قول خانم نصری که آقای شجره رو صدری صدا میکرد،
بله صدری جان، حتی
صدری جان، بله، هیچ وقت اون رو ایشون رو، یعنی همیشه حضورشون الان هم هست. مثلا صبح به صبح با عکس صدری حرف میزنن توی اتاقشون.
چقدر جالب.
آره، یعنی میبینیم که ببین چه نگاه شیطونی داره رویا، ببین چه جوری داره خانم فلاحی مثلا رویا داره چه جوری نگاه میکنه، صدری هم داره به ما میخنده.
به به،
خیلی خوبه که این روحیه رو دارن. خیلی سخت گذشته طبیعتاً، هیچ وقت ماها نمیتونیم تو دل همدیگه باشیم و ببینیم که به همدیگه چی میگذره در از دست دادن و فقدان یک انسانی که اینقدر عزیز بوده. ولی من فکر میکنم که خوبی روحیه خانم نصری اینه که همینی که عرض کردم، مرگ رو پایان نمیبینن اصلا.
بسیار عالی.
و هنوز
و خودشون هم سر حال و قبراخ هستن، همچنان کارم میکنن و
خدا رو شکر. بله خدا رو شکر. و هنوز که هنوز ما ازشون باید یاد بگیریم و الگوی همه باشن.
ان شاء الله ما هم ازشون سالهای سال بشنویم.
ان شاء الله.
پیش میاد از ته دل بلند بخندین؟
از ته دل بلند.
از ته دل. بدون جوری بپرسم، آخرین بار کی شده که از ته دل خندیده باشین؟ یادتون میاد؟
تو این چند ماه اخیر که اصلا از ته دل نخندیدم.
دلیل خاصی داشته؟
دلیل خاص که به هر حال فکر می‌کنم مهمترین دلیلش اینه که مردم کشورم هیچ کدومشون از ته دل الان نمیخندن. خیلی اثر میذاره. ما رادیویی ها، هنرمندا، اصلا حالا نمیخوام مرزبندی کنم،
بله،
آدمای خیلی احساساتی هستیم. من خودم شخصا رویا فلاحی آدمی هستم که خیلی اعتقاد دارم به چرخه انرژی و ارتباط با آدمهای پیرامونم، مردم کشورم. وقتی که لبی خندون نباشه، این لب ناخندون و چشم گریون به صورت حلقه های زنجیر به همدیگه اثر میذاره و کل اون زنجیر رو در بر میگیره. خیلی من به این معتقدم. وقتی دل ملت ما خوش نیست، وقتی که پدیده شوم فقر رو سختی
میشه لمس کرد،
برای من اصلا مدت هاست که خنده از ته دلی وجود نداشته. روزی خنده از ته دل میکنم که دل مردم من شاد بشه.
واقعا تعهد شما رو به جامعه میرسونه و امیدوارم که واقعا روزهای جذابتری رو به لحاظ اقتصادی، روزهای بهتر، روزهایی که بتونه لبخند رو بر لبان هممون بیاره، شاهد باشیم
ان شاء الله.
خب خانم، من دو نفر دیگه در لیستم دارم.
بله.
از شما میپرسم،
از همون چالشی ها،
از همین چالشی ها، البته برای شما چالش ما رو نابود کردید دیگه. از تک واژه گرفته تا خاطره و خیلی خوب. یکی از دوستان رو من جالب سالهاست میخوام شما بپرسم، چون ایشون رو هم خیلی کم، با اینکه سراشون رو زیاد میشنویم، کم ازشون مصاحبه شنیدیم. آقای نورالدین جوادیان.
به به،
راستی شنیدم در اون دخمه‌ای که پنهون شده بودی کتاب میخوندی و شعر میسرودی. میشه یکی از این شعراتو بخونی؟ چرا که نه. دویدم و دویدم سر چاهی رسیدم، سرمو کردم توی چاه، یکی رو اون تو دیدم، برای کشتن او درون چاه پریدم. وای چه خری بودم من، اون که خودم بودم من. واقعا که آدم به این همه استعداد تو حسودیش میشه. حق داری شعر بگی، اما مجبور نیستی بخونی. خندم که خندم، به جهنم که خندم، می قصدی گوش ندهی. ای بابا خودت، ای بابا اصلا تو که هستی که جرعت کرده ای سر به سر من بگذاری؟ من وجدان تو هستم بیچاره، خودتی. خوب مچترا گرفتم، من اصلا وجدان ندارم
عزیزه.
که سلام ما رو بهشون عطا برسونید اگر دیدنشون.
آقای نورالدین جوادیان بهترین، یکی از بهترین پارتنرای من هستن. یعنی من همیشه، ببینین وقتی یه بازیگری پشت میکروفون میشینه و با یک شخصی نقش مقابلش داره بازی میکنه، خیلی مهمه که اطمینان داشته باشه به اون طرف مقابل در بدبستانهای حس و حال. بله. و نقش. آقای نورالدین جوادیان یکی از بهترین ها هستن، نه به عنوان پارتنر من، فکر میکنم برای هر بازیگری که عشق به کارش داره و عشق به بازیگری داره، نورالدین جوادیان بهترینه برای اون بازیگر.
چقدر خوبه این آقای جوادیان، یعنی چقدر وقتی بازی میکنه شما غرق اجراش میشید. ولی باری طنزی هم در ایشون هست اصلا همینطوری.
بله
طنز، یعنی شما میتونید تو لحن تو پس صداشون این طنز رو.
آقای سلیمانی به نظرم عمیق‌ترین آدما طنز بسیار قوی دارن. نورالدین جوادیان هم از اون دست آدم هاست، بسیار آدم عمیق با دانشیه و طنز بسیار قوی داره.
خیلی خیلی.
نورالدین جوادیان من الان اشاره کردم به عنوان پارتنرم که خیلی افتخار میکنم که باهاش نقشای زیادی رو کار کردم. یکی دیگه از دوستانی هم که الان خیلی ساله که کمتر هستن، اصلا نیستن دیگه.
بله.
رفتن امیر جوشغانی.
نگیم دیگه، اصلا وحشتناک. یعنی نفر آخر
یعنی
آقای جوشغانی بودن. جالبه
همیشه من واقعا
لعنتی باید حدس میزدم تو باشی، هیچ کس غیر از تو اینجوری به در نمیکنه.
خواب بودم.
مگه ساعت چنده؟ به تو ربطی نداره. میدونم چی کار داره، میخواد برم از افتتاح اون رستوران آمریکایی گزارش بگیرم. من پامو تو مجلس نمیذارم. به من چه؟ من دارم دیوونه میشم دیوید. گرما اینجا داره منو کلافه میکنه، از کارم هم بیزارم.
پریروز هم داشتم توی تکسی براش مینوشتم که توی پرونده پلیکانی که داشتیم کار میکردیم داشت پخش میشد و من عکسش رو گذاشته بودم توی استوری اینستاگرامم. بله. آقای امیر جوشغانی اومده بود که یه کامنتی گذاشته بود، من براش گفتم که امیر جای شما واقعا در نمایش رادیو احساس میشه و حس میشه.
فکر کنم آخرین کارشون هم صبح 4 فصل.
بله،
بود دیگه که اضافه شدن
دیگه.
و
بله بعد از اون دیگه. بله. نیومدن دیگه.
ایشون هم به طرز عجیب غریبی رادیویی صداشون و
بله،
به طرز عجب غریب بازی میکنن.
بله، واقعا
و متاسفانه نبودشون. ایشون نفر پایانی فهرست من بودن که خیلی حس ششمی و تلپاتیوار شما اشاره کردید بهش.
بله،
چون با صدای ایشون هم ما خیلی خاطره داریم. پس از بخش چالشی ما میتونیم بگیم شما راضی بودید دیگه. این
بله.
حسی که الان آخر منتقل کردین آقای جوادیان.
بله،
رو به خصوص.
خیلی خوب، خدا حفظشون کنه هر دو عزیزو.
خب خانم فلاحی، میرسیم به اون بخش برنامه که ما از میهمانمون یک یادگاری میگیریم. حالا اون یادگاری میتونه خوانش بخشی از یک کتاب باشه، یک شعر باشه. ما اینجا حتی موسیقی هم داشتیم، آواز داشتیم. حالا این بخش رو به خود شما میخوام بسپارم. میتونید از اون کتابی که تقدیمتون کردم بخونید.
خوش.
یا خودتون اگه دوست دارید آیتم دیگری رو. خلاصه این شما و این شنوندگان ما و اون یادگاری جذابی که در صندوق یادگاری برنامه سویناگپ باقی خواهد ماند.
یه پاراگرافی از این کتاب وزارت درد، به نام وزارت درد، اثر دوبراوکا اوگریشیچ.
بله.
که لطف کردین و
خواهش میکنم تقدیم شما همیشه خانم. این کتاب به عنوان یک هدیه ناقابل از
عالی، خیلی هم.
طرف برا بچه های رادیو سوینا.
یه تیکش توجه هم جلب کرد، دوست داشتم که براتون بخونم.
پس ما همگی شنونده هستیم.
خواهش میکنم. زنها کمتر از مردها به چشم می آمدند، در حاشیه می ماندند، اما چرخ زندگی را می چرخاندند. تکه های زندگیشان را وصل پینه می کردند تا از هم نپاشد. این کار را مثل تکلیفی روزانه بر عهده گرفته بودند. مردها اما انگار تکلیفی نداشتند. برای آنها پناهنده بودن چیزی بود در حد زمینگیر بودن.
بسیار عالی. خانم سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
خانم فلاح، شما چطور با سوینا آشنا شدین؟
سوینا رو از طریق گلاره عزیز آشنا شدم باهاش دورا دور و فرشاد آذرنیا.
آها، یعنی به طور کلی پس فعالیتش رو میشناسین؟
بله بله.
چون میدونم خودتونم با توضیح دار شدن فیلم‌ها غریبه نیستین، در دورانی رادیو نمایش این کارو انجام میداد. آیا شما خودتونم درگیر اون پروژه شدین؟ یعنی شد که فیلم یا سریالی رو در توضیح دار شدنش؟
فکر می‌کنم یک بار، بله یک بار تایید کننده‌ش هم فرشاد بود، آقای آذرنیا بودن.
بله، ایشون که در بست کل این ماجرا رو،
یکی از کارا رو من نقش داشتم توش، خاطرم نیست چی، ولی بود، یه کار کردم برای اون بخش. از
ما خوشحال میشیم شما رو در اکران‌های آتی سوینا داشته باشیم و همینطور حالا اگه فرصت کردید و میدونم با مشغله کنونیتون کار ساده‌ای نیست، یه بخشی از رادیو میتونه کتابخوانی باشه یا هر بخشی که خودتون دوست دارید، انشالله ما شما رو داشته باشیم. قطعا شنوندگانمون با صدای شما کلی خاطره بازی میکنن و شنیدنش در قالب‌های سوینایی هم فکر کنم جالب باشه.
با افتخار
من از شما خانم سپاسگزارم بابت زمانی که به ما دادین و اینکه اومدین انقدر خوب خاطره ها رو باز کردین و ما نمیتونیم واقعا سپاسمون رو در قالب واژگان عرضه بکنیم. اگر شما خودتون نکته‌ای دارید که اشاره نشد یا دوست دارید بهش اشاره بکنید، ما با افتخار شنونده هستیم.
نکته خاصی که مد نظرم نیست، فقط خیلی تشکر میکنم که دعوت کردین منو، با افتخار میام همیشه و خیلی دوستتون دارم. خیلی مخاطبین عزیزی هستن دوستان ما که واقعا هوشمندن، یعنی بهترین مخاطبان رو ما از دوستان نابینامون داریم و خیلی افتخار میکنم که بتونم قدمی بردارم برای خوشنودیشون و اینکه کاری رو ارائه بدیم که جذاب باشه براشون.
بسیار عالی خانم، انشالله ما همیشه صدای شما رو همینطور پر انرژی و سرحال بشنویم و تا هستیم شنونده کارای جذاب باشیم از شما. سپاسگزارم از حضورتون در برنامه.
ممنون از دعوتتون.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب شنوندگان عزیز، به پایان برنامه سوینا‌گپ امروز میرسیم. به اتفاق همکارانم در استودیو، آقای مهرداش زمانی تصویربردار، آقای مهرداد حسن‌پور عزیز صدا بردار و همینطور خانم ندا کوهی هماهنگ کننده این برنامه، باهاتون خداحافظی میکنم. وقت بخیر و ایام بکام.